بهتر در مقابل این حجمه رسانه‌ای بایستیم.
ممنونم از شما جناب آقای آرشناس. به هر حال نکاتی که فرمودید نکات مهمی هستن و نیاز هستش که بیشتر بهشون پرداخته بشه. من دوست دارم که با جناب زاخروف این بحث رو ادامه بدم. جناب زاخروف، توی روسیه این ضرورت رو چطور ارزیابی میکنن سیاستگزاران روس و پتانسیل هایی که بین دو کشور ایران و روسیه در مورد همکاری های رسانه‌ای وجود داره اونجا چطور دیده میشه؟ برنامه بر حال جامعه آیا وجود داره که ما شاهد فصل دیگری از این همکاری ها باشیم، یک نوع جدیدی از این همکاری ها رو بتونیم ببینیم یا خیر؟
سوال شما سوال بسیار مهمی هست. به تعبیر روزنامه نگاری، ما در عصر عدم سلامت اطلاعاتی زندگی میکنیم. اولین کاری که هر یک از ما در بدو ورود از خیابان به خانه میکند چیست؟ ما اولتر از همه درسته دستمان را میشوییم. حوزه اطلاعات رسانی امروز با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی در دهه اخیر مانند همین خیابون است. رسانه ها و آنالوگ های رسانه ای خیلی زیادند و در انواع زبان ها هستند که ما دائما در معرض خطر آلوده شدن، یعنی دریافت اطلاعات نادرست هستیم، یعنی تحریف شده و اغلب اطلاعات جعلی آشکار. در طول سالهای متمادی که با رسانه های ایرانی کار میکنم مدام گفتیم که مزیت و نقطه قوت همکاری ما حقیقت است. ما باید از اطلاعات منابع اولیه استفاده کنیم و زمانی که قصد دریافت اخبار از یک دیگر را داریم به رسانه های خارجی و به ویژه غربی مراجعه نکنیم. سرد بران اسپوتنیک ایران وقتی مثلا در ایران حادثه رخ می دهد چه کار می کنن؟ مثلا حادثه تلخ اخیر را در نظر بگیریم، حمله تروریستی در کرمان.
بله.
ما شروع به جستجوی اطلاعات در رسانه های دولتی ایران کردیم و خبرنگار خود را وارد میدان کاری در این زمینه کردیم. الا رغم این که همیشه وسوسه زیادی برای جنجال سازی و نقل قول رسانه های خارجی درباره ایران وجود دارد، ما این کار انجام می دهیم. من مطمئن هستم که همکاران ایرانی ما نیز در رابطه با روسیه و رویدادهای مهم جهانی که مرتبط با روسیه هستند، یعنی به ویژه عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، از همین روی کرد استفاده می کنند. این نشون دهنده نیاز به توسعه روابط بین رسانه های کشور ماست. هدف خبرگزاری اسپوتنیک تقویت و گسترش چنین روابطی است. نه تنها نقل قول ها برای ما اهمیت اساسی دارد، بلکه تبادل تجربه نیز اهمیت دارد. مدیران رسانه های ما با اشتیاق برنامه های آموزشی مختلف را اجرا می کنند. یکی از آنها اسپوتنیک پرا می باشد که به زودی امیدوارم با صدا و سیما برگزار شود. امروز بیشتر در مورد دیپلماسی عمومی صحبت کردم، اما به کارآمدی دیپلماسی روزنامه نگاری نیز متقاعد شدم. اغلب من و خبرنگاران همکارم از اسپوتنیک ایران از خبرنگاران ایرانی در سازماندهی و انجام مصاحبه های مختلف و جستجوی اطلاعات اختصاصی کمک می گرفتیم. ما سعی می کنیم به همین صورت همکاری متقابل داشته باشیم. ما همیشه در این سطح آماده کمک هستیم که به ما امکان می دهد به کارایی، کیفیت و اجتناب از بروکراسی دست یابیم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای زاخروف بابت نکاتی که اشاره کردید. من فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته به هر حال شاهد یک روند جدیدی در فضای رسانه‌ای دو کشور خواهیم بود و به هر حال روایت‌هایی رو که ما میتونیم از همدیگه داشته باشیم شاید روایت‌های بی‌واسطه تر و نزدیک‌تر به واقعی باشه.
به هر حال مستقیم، درست،
دقیقاً این یک به نظرم تحول خیلی مهمی هستش که ما میتونیم بهش دستیابی داشته باشیم و تصورم اینه که دور از دسترس هم نیستش. خیلی ممنونم از هر دو مهمان گرامی که ما به هر حال نکاتمون رو باشون مطرح کردیم و خیلی خوب دوستان پاسخ دادن و به خصوص زبان شیرینی که جناب آقای زاخاروف صحبت میکنن به فارسی خیلی برای ما جذاب بود. فاصله ای از پخش میگیریم و مجددا در خدمت شما مخاطبان محترم خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. دو مهمان عزیز امروز در استودیو حضور دارند، جناب آقای ایوان زاخاروف مدیر کل بین‌الملل خبرگزاری اسپوتنیک و جناب آقای دکتر عماد آبشناس نماینده خبرگزاری اسپوتنیک در ایران. خیلی خوشحالیم که میتونیم دوباره بحث رو ادامه بدیم با شما دو عزیز. جناب آقای آبشناس، در حال ما صحبت‌های آقای زاخاروف رو شنیدیم، یک امیدواری گویا در هر دو کشور وجود داره که در حال حداقل بازنمایی‌هایی که میشه از دو کشور بازنمایی‌های نزدیک‌تر به واقعی باشه، اما همکاری‌هایی که در حال میشه شکل بگیره و در حال شکل گیری هم هستش، اتفاقا امروز ما شاهد هستیم که در حیط‌های مختلف داره پیش میره، ما چطور باید عمل بکنیم؟ یعنی کشورهای ایران و روسیه به چه نحوی باید توی سیاست‌گذاری هاشون پیش برن که بیشترین منفعت رو از این مسئله به هر حال کسب بکنن؟ خود شما اشاره داشتید به شکل گیری یک روند جدید جهانی، ظهور یک نظم جدید، که خب این اذعان خود کارشناسان غربیه. یعنی ما زمانی که میریم تحلیل های اندیشکده غربی رو میخونیم، اذعان دارن که ایران، چین و روسیه در حال شکل دادن به یک روند جدیدی هستن و پایه های یک قطب جدید بر حال بین المللی رو دارن به وجود میارن. ما چه چیزهایی رو میتونیم بیشتر با هم دیگه به اشتراک بذاریم که بر حال منفعتی که از این همکاری ها میتونیم داشته باشیم بیش از پیش باشه؟
خب ببینین، اینجا من میتونم بگم یکی از ویژگی هایی که این کشورها دارن، مخصوصا ایران، روسیه و چین که شما ذکر کردین، اینه که ما میتونیم مکمل یکدیگر باشیم. یعنی هر کدوم ما یک سری امکانات و توانمندی ها داریم که اگر اینها رو روی همدیگه بذاریم، طبیعتا اون بلوک یا مجموعه‌ای که داره تشکیل میشه بسیار قدرتمندتر هست. اینجا بد نیست اشاره کنم، وقتی ما در مورد مثلا گروه بریکس صحبت میکنیم، خب شما آفریقای جنوبی و برزیل و هند رو دارین، اینها همه اقتصادهای نوظهور هستن. برزیل ابرقدرت آمریکای لاتین هست و هند هم الان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان رو داره. فراموش نکنید که به صورت تاریخی همیشه اروپایی‌ها آرزوی رسیدن به شرق آسیا رو داشتن. یعنی بیشتر جنگ هایی که انگلیس را انداخت برای این بود که به هند برسه یا به چین برسه. یعنی همیشه این آرزو بوده، به دلیل اینکه قطب قدرت همیشه این طرف بوده، سمت قدرت اقتصاد و تولید همیشه سمت شرق بوده.
بله.
و امکانات همیشه اینجا بوده. خب اینجا شما مشاهده میکنین، من میتونم بهتون بگم الان یکی از مشکلاتی که مثلا روسیه باهاش مواجه هست این هست که بسیاری از بنادر روسیه امروزه در اکثر فصلها یخ زده هست و تردد بهشون مشکله. اونهایی هم که یخ زده نیست، مثل دریای سیاه یا دریای بالتیک، اینها تحت محاصره ناتو هستن، یا سمت اون برم که شما نگاه بکنین سمت نزدیک شرق روسیه، اونجا هم باز به همین ترتیب. همچنین درباره چین که ما صحبت میکنیم، شما میبینین که آمریکایی‌ها حدود 200 پایگاه نظامی آمریکایی ها و ناتو 200 پایگاه نظامی دور تا دور چین قرار دادن. همه این مسیرهای تجاری به چین از طریق این پایگاه ها رد میشه و این تهدید همیشه وجود داره برای چین هم که احیانا اینجا این مسیر رو برای تجارت چین ببندن. امن‌ترین مسیر برای چین و برای روسیه، برای چین که همون مسیر جاده ابریشم تاریخی هست که از ایران، عراق، سوریه و دریای مدیترانه میرسه به دریای مدیترانه، برای روسیه هم امن‌ترین مسیر همون جاده شمال به جنوب، مسیر شمال به جنوب هست که از اون طرف بیاد به سمت ایران و دریای عمان یا خلیج همیشه فارس و از اونجا بگذره و صادراتش و وارداتش انجام شه. میبینیم که اینجا ایران میتونه به عنوان یک هاب اقتصادی و تجاری برای جهان عمل بکنه. خب این من یکی از مثالهایی بود که خواستم بزنم، شاید اهمیتش هم بسیار زیاد هست. فراموش نکنین که به صورت تاریخی اقتدار ایران از نظر اقتصادی این بوده که مسیر جاده ابریشم از ایران میگذشت. یعنی ما همیشه از این ترانزیت کالا و عوارضش درآمد داشتیم، نه از نفت.
کشوری هستیم با 15 همسایه که به هر حال یعنی 15 همسایه داره مرز مشترک باش داریم و یک سری همسایگان فرهنگی مثل چین. ما سالها با چین یک کشور بودیم در دوران مغولیا، با هم دیگه سالها همسایه بودیم و با روسیه که همسایه تاریخی ما هستش. این ظرفیت جغرافیایی ایران که خود شما بهش اشاره کردید که موضوع مهمی است، برای همین من میخوام اینو پیش ببرم، چطور میتونه کمک بکنه به شکلگیری همین به هر حال ظهور نظم جدیدی که از سمت شرق ما در حال مشاهده خیزشش هستیم؟ یعنی آیا این موقعیت جغرافیایی ویژه ایران میتونه یک به هر حال امتیاز ویژه‌ای برای کشور ما باشه و به هر حال تسریع بکنه این روند رو؟
بله، اولا که من بحث این که ما با چین یک کشور بودیم رو حالا من خیلی قبول ندارم.
بنظر تاریخی
مغول ها اومدن ایران رو اشغال کردن،
ولی چین رو هم اشغال کردن دیگه.
چین رو بله، چین رو هم اشغال کردن، ولی خب به هر حال ما همیشه به صورت تاریخی یک امپراتوری مستقل بودیم. چین هم یک امپراتوری تاریخی بوده. حالا در برهه‌ای ما رفتیم زمان نادرشاه افشار هند رو گرفتیم و تا همین 200 سال پیش زبان هندی ها همین زبان فارسی بود. بله. اما چینی ها همیشه زبان خودشون رو داشتن، مستقل بودن، ما هم همیشه مستقل بودیم. اما به هر حال یک نکته ای که حالا این مسئله که شما بهش اشاره کردین شاید بد نباشه که من دربارش صحبت کنم، چون این نکته ای هست که بسیار این رسانه های دشمن با ما روش مانور میدن. خب به هر حال ما به صورت تاریخی شاید جنگ های زیادی رو با کشورهای همسایه داشتیم، اختلافات زیادی رو داشتیم، اما این دلیل نمیشه که این رویکرد خصومتوار قدیمی بخواد ادامه پیدا بکنه. ما بیشترین جنگ ها رو در تاریخمون با ترکیه داشتیم. الان رابطمون با ترکیه خیلی صمیمیه. ترکیه عثمانی، بله، جنگ ها خیلی شدید داشتیم. اما شما میبینین که مثلا فرض کنیم که کشورهای غربی برای اینکه اختلاف میان ایران و روسیه بندازن، میان روی جنگ هایی که ایران و روس داشتن مانور میدن، در حالی که خب این تموم شد، گذشت. الان ما وارد مرحله جدیدی شدیم
و دیگه با
یک زمانی مغول ها بله روسیه. یک زمانی مغول ها اومدن چین و ایران رو اشغال کردن، اما دیگه مغول ها نیستن دیگه. مغولستان الان یک کشور خیلی کوچیک شده، ولی خب الان ما در مرحله وارد شدیم. یعنی ما به صورت تاریخی عادت نداشتیم که وارد بلوک های اقتصادی بشیم یا بلوک های قدرت بشیم. بله. و شاید ضربه های بزرگی رو که ما به صورت تاریخی خوردیم به خاطر این بود که وارد این بلوک ها نشدیم. یعنی ما برای اولین بار هست که به عنوان ایران که داریم وارد بلوکی مثل شانگهای یا بریکس
میشیم، اتحاد معنادار داریم،
اتحاد معنادار شکل میدیم. ما هیچ وقت وارد هیچ بلوکی نشده بودیم و خب این ضربه رو خوردیم. حالا الان متوجه شدیم که باید وارد این بلوک ها شدیم. اگر به صورت تاریخی با کشورهای اختلاف داشتیم، الان دیگه وارد مرحله جدیدی شدیم. و خب اینجا ایران میتونه نقش خیلی بزرگی رو بازی کنه. شما میبینین که مثلا ما علارغم اختلافات شدیدی که با عربستان سعودی طی همین چند سال اخیر داشتیم، الان داریم سعی میکنیم روابط حسنه داشته باشیم. سعودی ها امیدوار هستن که مسیر نفت و گازشون از طریق ایران بگذره به سمت شرق آسیا. کشورهای آسیای میانه باز به همین ترتیب امیدوار هستن از طریق ایران بتونن صادرات وارداتشون رو انجام بدن. پس ما اینجا میتونیم نقش خیلی مؤثری در این بلوک جدیدی که شکل گرفته داشته باشیم. درست. هم به نفع خودمون هم به نفع کل اون بلوک.
درسته. پس به هر حال نقش آفرینی ایران یک نقش آفرینی برجسته‌ای هستش. بس. خیلی ممنون از شما جناب آقای آبشناس. جناب زاخروف، من میخوام به هر حال با شما این مسئله رو مطرح بکنم که خب ظرفیت‌های مهمی رو ما اشاره کردیم که بین ایران و روسیه وجود داره برای همکاری. خب این ظرفیت‌ها در حیطه‌های فناوری، علمی و تمدنی به چه نحوی هستش و فرهنگی؟ به هر حال کشور روسیه کشوریه که فرهنگش به هر حال فرهنگ غنی هست. ما ادبیات روسیه رو زمانی که نگاه می‌کنیم و همچنین ایران، ما به هر حال زمانی که از ایران صحبت میکنیم با یک کشوری روبرو هستیم که هویتش با فرهنگش تعریف میشه. به نظر شما چه زمینه هایی برای این همکاری های فرهنگی، علمی در حیطه های مختلف و فناوری وجود داره؟
خیلی خوب، من فکر میکنم که همکاری علمی و فنی بین کشورها باید هرچی مؤثرتر باشد و به نتیجه برسد. نمونه از این گونه همکاری ها بین روسیه و ایران نیروگاه اتمی بوشهره.
بله.
بله، طراحی و ساخت زمان زیادی برد، اما طرفین به تعهدات خود عمل کردند و فشار خارجی و داخلی وجود داشت، اما طرفین تسلیم هم نشدند و توانستند موضوع را به سرانجام برسانند. بله، من شخصا هم در راه اندازی فیزیکی و هم در راه اندازی بخش انرژی نیروگاه اتمی بوشهر حضور داشتم و به چشم خود از سطح اتحاد و درک وظایف محول از سوی متخصصان روسی به ایرانی ها در هندازی این تأسیسات شگفت زده شدم. واقعا فکر میکنم این اتحاد پایه های ساخت بلاک های جدید در سایت بوشهر را بنیان نهاد و شکی ندارم که این پروژه با استفاده از آخرین تکنولوژی مدرن اجرایی خواهد شد. در مجموع به نظر من همکاری های علمی و فنی بین کشورها و مخصوصا بین کشورهای ما هرگز با رکود مواجه نشده است. با توجه به تعداد زیادی دانشجویان ایرانی در روسیه که هم در رشته های علوم طبیعی و علوم انسانی تحصیل می کنند، همه چیز را مشخص میشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ایوان زاخروف، مدیر کل بین المللی خبرگزاری اسپوتنیک، و جناب آقای دکتر عماد آبشناس، نماینده خبرگزاری اسپوتنیک در ایران، که امروز حضور پیدا کردید در برنامه. و به هر حال حرف هایی که اینجا گفته شد، من این مژده رو به مخاطبان بدم که آغازگر یک روند جدید هستش. ما تمامی این مباحث رو در برنامه های آتی انشالله به صورت جدیتر، به صورت ویژه‌تر بهش میپردازیم و دقیقتر این بحث رو میکنیم. امروز شاید شروع یک همکاری رسانه‌ای خیلی قدرتمندی بتونه باشه بین ایران و روسیه، و هر دو عزیز هم به مباحثی اشاره کردن، به ظرفیت هایی که بین دو کشور داره در حیطه‌های رسانه‌ای، در حیطه‌های سیاسی، حتی امنیتی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی، که این همکاری ها میتونه به یک نحوی منتج بشه به شکل گرفتن یک قطب قدرت جدید در جهان امروز و یک روایت جدیدی رو بتونه ایجاد بکنه از همکاری‌های شرقی، روایت بی‌واسطه‌ای که کشورهای شرقی میتونن از همدیگه در دست داشته باشن. به هر حال در برنامه‌های آتی راهبرد شرقی ما این مسئله رو بیشتر خواهیم پرداخت بهش. خیلی ممنونم از مهمانان عزیزی که در استودیو حضور داشتن و از شما مخاطبان محترم راهبرد شرقی. من فرشاد آدر، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در ادامه بخش دوم برنامه که از ساعت 14 آغاز شده است در خدمتتونیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه وزارت یک مجموعه برآمده از انقلاب. شماها بچه های امامید، شماها فرزندان انقلابید. با اغلب دستگاه های دیگر کشور فرق دارید. یک خصوصیتی در شما هست و اون این است که شما پدید آمده از انقلاب هستید.
طبعا مادر اطلاعات، محور اطلاعات، وزارت اطلاعات است.
این مرکز در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه است و جهاد است در جنگی که امروز جنگ واقعی است، مقدمه چیز دیگری نیست، خودش جنگه، جنگ اطلاعات.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تو فقط بیا بگیم سلام یا مهدی، دنیا استاده به احترام یا مهدی، میرسیم به جمعه بیان.
بویش سراسری مرا دریاب. شنبه 14 شعبان ساعت 9 شب، قرائت همگانی دعای فرج و سردادن ندای لبیک یا مهدی. از مخزن ها و گلدسته های مساجد و بقاع متبرکه، پشت بام منازل و اماکن و در میادین اصلی، همراه با نور باران آسمان ایران و مراسم احیای شب نیمه شعبان با محوریت مسجد مقدس جمکران و مساجد منتخب سراسر کشور، با استغاثه به محضر شریف حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir سرزمین، شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان هم با ما در ارتباط باشید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. ساعت 14:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه رأی اولی ها توجه فرمایید.
من 19 سالمه.
19 سالم 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما
اولیا.
قطعاً گاهی برای من و شما پیش اومده که سردرگم هستیم و نمیدونیم که از چه راهی بریم برای اینکه در کاری موفق بشیم. نمیدونیم چطور میتونیم زندگی و شرایطمون رو سر و سامون بدیم و حتی گاهی عوضش کنیم. شاید هم پیش اومده باشه که انقدر گله‌مند بودیم که چرا هیچی درست نمیشه، در حالی که اگر کمی فکر میکردیم میدیدیم که کلید موفقیت در درون خودمونه، عنصر مهم اعتماد به نفس.
وقتی بتونید خودتون افسار رو به دست بگیرید، پیشرفت میکنید و زندگیتون از این رو به اون رو میشه که راهی عالی برای بالا بردن اعتماد به نفسه.
همین اعتماد به نفس میتونه کاری کنه که ما اعتماد دیگران رو هم جلب کنیم، چون اگر به خودمون مطمئن باشیم یعنی میتونیم قابل اتکا باشیم، شنونده خوبی باشیم، صادق باشیم و به اصول پایبند باشیم. یکی از این اصول هم به عمل رسوندن حرف هامونه، چیزی که تا امروز باعث برخی از پیشرفت‌های ایران شده. نظر شما چیه؟
تو زمینای موشکی
این پیشرفت کرده
خیلی، زمینه تو زمینه راهسازی
کارخانجاتمون و اینا، علاوه بر اینکه خدمت شما عرض کنم صنعتمون
فرهنگی.
این پیشرفت ها نتیجه اعتماد به افرادیه که با اعتماد به نفس سر قولشون موندن و باعث این تغییرات خوب شدن. حالا برای تکرار و افزایش این اقدامات مؤثر نیاز داریم تا یک بار دیگه به افراد صالح اعتماد کنیم، کسانی که میتونیم خودمون انتخابشون کنیم. خب چطور میشه دوباره درست انتخاب کرد؟
اول اینکه از روی هیجان نباشه، با عجله هم نباشه.
این نظر کسیه که امسال برای اولین بار میخواد به فرد مورد اعتمادش رأی بده.
خب چند سالتون شما؟
18 سال.
رأی اولی هست.
بله.
چند تا انتخاب مهم به زندگیتونه؟
انتخاب تو زندگی زیاد داشتیم. اولین رأی که تو این انتخاب بینیم هم رأی مهمیه.
اعتماد و اطمینان توی زندگی چطور شکل میگیره؟
ببینید خب وقتی مثلا من میگم فردی اعتماد میکنم، یعنی کاملا برای من فرد قابل اعتماده، میتونم ازش بعضی چیزا مشاوره بگیرم، میتونم ازش کمک بگیرم، میتونم بهش کمک بکنم، میتونم رازهایی رو بهش بگم، هر گردنش برای خودم مشکله.
فاکتورهای لازم برای اعتماد کردن به یک شخص چی؟
فرد صالحی باشه، آگاه باشه، عجول نباشه و به فکر منفعت خودش نباشه، به فکر منفعت دیگران هم باشه و درست انتخاب بکنیم با دقت بیشتر و مطالعه بیشتر.
پس رأی اولی عزیز، آگاهانه و با اعتماد به نفس پای صندوق‌های رأی حاضر شو تا نتیجه انتخاب درستت باعث پیشرفت‌های بیشتر در کشور بشه.
افرادی اعتماد بکنیم.